امارات و اسرائیل با فروش 23 میلیارد دلار سلاح به امارات موافقت کرد. خب برگردیم به خبر اعدام روح الله زم که برنامه رو هم با همین خبر شروع کردیم و همونطور که پیشتر هم گفتم روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز اعدام شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرده بود که حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شده. روح الله زم که در فرانسه زندگی میکرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. همکارم سپید بهکام که جزئیات مربوط به خبر اعدام روح الله زم رو دنبال کرده همراه ما. سپید، واکنش نهادهای حقوق بشر چطور بوده تا این لحظه؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. از همون روز، یعنی 4 روز پیش که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده و 1 ماه پیش تایید شده و ما داریم الان با تاخیر اعلام میکنیم که این خودش یک سوال بزرگ بود، خیلی هم مردم در شبکه‌های مجازی و هم نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری واکنششون دادن و گفتن که این تصمیم و تایید حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور تصمیمی تکان دهنده هستش. یکی از سازمان‌هایی که اعتراض کرد به این حکم سازمان حقوق بشری ICHR International Center of Human Rights بود که در مونترال کانادا قرار داره، واکنششون داد و اعلام کرد که این حکم باید نقض بشه. همینطور سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که حکم اعدام مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در دادگاه به گفته این نهاد ناعادلانه هست و با نقض ابتدایی ترین حقوق او صادر و تایید شده و خواستار لغو او شد. همینطور آرسن ستروسکی وکیل حقوق بشر بین المللی در توییترش نوشت که روح الله زم یک روزنامه نگار هست، او رو قهرمان ایرانی خوند که به گفته او برای افشای فساد در کشورش و الهام بخشیدن به اعتراضات سراسری جان خودش رو به خطر انداخته و نوشت که امروز هم این رژیم حکم اعدام او رو تایید کرده. به هر حال بسیار واکنش نشون دادن مردم و احتمالاً الان که این اتفاق افتاده قطعا واکنش های بیشتری در پی خواهد داشت که در بخش های بعدی به اونها خواهیم پرداخت. رضا،
خب سپیده یک مروری بکنیم بر این که ببینیم روح الله زم که بود.
خیلی اگه بخوام با جزئیات بگم، فرزند محمد علی زم بود، روحانی شناخته شده ایرانی که رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. روح الله زم یک بار هم در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال 88 توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد، اما همون سال آزاد شد و بلا فاصله بعد از آزادی رفت به مالزی، اما بعد از مدتی از اونجا هم خارج شد، به فرانسه رفت و در اونجا پناهنده شد. در فرانسه یک سایت خبری و کانال تلگرامی راه انداخت به نام آمد نیوز که در اون وبسایت و کانال تلگرامی مطالب انتقادی در مخالفت با جمهوری اسلامی منتشر میشد. در این حال یک سری اسناد و مدارک از فساد مسئولان حکومتی ایران منتشر میکرد که خیلی واکنش‌هایی رو به دنبال داشت. همینطور روح الله زم یک نامه هایی می نوشت در نخستین سالهای خروجش از ایران خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان رو فاش می کرد. رضا،
خب می دونیم که روح الله زم به هر حال از فرانسه به عراق رفت و خیلی پر سر و صدا بود این ماجرا که در عراق دستگیر شد، اما یک بار می خواهیم از تو بشنویم که دقیقا چه اتفاقی افتاد و چی شد که از ایران سر در آورد.
22 مهر ماه 1398 بود که رسانه های ایران خبر از دستگیری روح الله زم توسط سازمان اطلاعات سپاه دادند و سپاه پاسداران هم اطلاعیه منتشر کرد بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت، اعلام کرد که روح الله زم به داخل کشور هدایت و بازداشت شده. همزمان توی کانال تلگرام آمد نیوز هم یک پیامی منتشر شد مبنی بر دستگیری آقای زم با لوگوی سپاه پاسداران که نشون میداد یعنی این کانال رو سپاه در اختیار گرفته. با فاصله چند ساعت یک برنامه پخش شد، برنامه معروف 20 و 30 از تلویزیون جمهوری اسلامی. یک ویدیوی کوتاهی بود شامل یک سری اعترافات اجباری در واقع یا تلویزیونی که از آقای زم پخش میشد، توش او ابراز پشیمانی کرد و گفت که از نظام هم عذرخواهی میکنم. چند روز بعد اما بخش فارسی شبکه تلویزیونی بی بی سی به نقل از یک منبع آگاه در دولت عراق اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح الله زم به بغداد او رو بازداشت کرده و بر اساس اونچه موافقت نامه استرداد مجرمان خوانده او رو به ایران تحویل داده. در واقع بر اساس اونچه سازمان گزارشگران بدون مرز اون موقع اعلام کرد، او رو ربودند و به ایران تحویل دادن. این در حالی است که به گفته خود روح الله زم او در فرانسه که بوده سنگین ترین تیم حفاظتی رو داشته. قوه قضایی ایران اعلام کرد که در پرونده آقای زم غیر از او که متهم اصلی اعلام شده بود 5 نفر هم بازداشت شدن، یک سری افراد هم احضار شدن، اما اعلام شد که پرونده روح الله زم از بقیه منفک شده و جداگانه بررسی میشه. 6 دادگاه برای او برگزار شد و در نهایت برای او 10 تیر ماه 1399 حکم اعدام صادر شد، حکمی که در اون زمان اعلام شد غیر قطعی هست، قابل فرجام خواهیه و اگر آقای زم اعتراض داره میتونه اعتراض بکنه و در اون صورت پرونده میره به دیوان عالی ارسال میشه. 17 مورد اتهامی به او وارد شد اما در نهایت در دادگاه ششم 13 تاش رو دادگاه تایید کرد. 18 تیر ماه 99 وکیل مدافع آقای زم اعلام کرد که نسبت به رأی دادگاه اعتراض دارند و اعتراض هم کردند و قاعدتا باید پرونده بره دیوان عالی. ظاهرا 4 ماه بعد این حکم رو دیوان عالی تایید کرده که بعد با 1 ماه تأخیر 18 آذر رو اعلام کردن و ما هم شنیدیم. همزمان با اعلام حکم اعدام، اون ابتدا قبل از اینکه تایید بشه، فیلمی رضا از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که شباهت داشت به اعترافات اجباری که در واقع پخش اون در مورد افراد دیگر هم سابقه داشته. رضا،
خب اون اتهام هایی که بهش اشاره شد، این که 17 اتهام داشته و 13 اتهام تایید شده به زعم دادگاه، این اتهام ها چی بودن؟
افساد فلعرض، تشکیل و اداره کانال آمد نیوز و صدای مردم، اونطور که دادگاه گفته با هدف برهم زدن امنیت کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به وسیله سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، اینا همه مواردی هستش که عیناً من دارم میخونم. همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، اینها از جمله مواردی هست که اعلام شده. البته بگم دادگاه‌هایی که پخش می‌شد، بخش‌هاییش همه فیلم‌های تقطیع شده بود از جلسات محاکمه روح الله زم و همین فیلم‌ها هم نشون می‌داد که روح الله زم در ششمین و آخرین جلسه دادگاه خودش تنها اتهام توهین به ماموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاشات، حمایت از محکومان امنیتی در ایران و نقش اکاذیب رو پذیرفته و بقیه رو تکذیب می‌کرد. رضا،
خب سپاسگزارم از تو همکارم سپیده بهکام. جزئیات رو خیلی مفصل با سپیده در مورد اعدام روح الله زم صحبت کردیم. کمی پیشتر هم همکارم رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا به بررسی اعدام روح الله زم پرداخت در گفتگویی که همکارم روزبه بلحری با او داشته. بشنویم دیدگاه رضا حقیقت نژاد رو. بعد از این گفتگو میپردازیم به گفتگوی دیگر و بررسی میکنیم این ماجرا رو از زاویه دیگر.
در خیلی از پرونده‌هایی که قبلا در مورد مخالفان حکومت مطرح بوده، جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که اینها مثلا عملیاتی در داخل ایران انجام دادن یا یه شبکه گسترده‌ای داشتن، اقدام به اعدام اونها کرده. متو در مورد آقای زم چنین چیزی وجود نداشت. یه کانال تلگرامی داشت که نیازمند تشکیلاتی نبود و با 1 نفرم اداره میشد. چیزی که در عمل اتفاق افتاده بود این که در اون حوزه اطلاع رسانی در رقابت با آمد نیوز کلیت نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی شکست خورد. خیلی تلاش کردن با هک کردن آمد نیوز، با طرح شایعه و اتهام یا یا مثلا راه اندازی حتی کانال های تلگرامی دیگه رقابت بکنن، ولی نتونستن این کار رو انجام بدن. در یه مرحله ای حتی تلگرام رو فیلتر کردن که دسترسی مردم رو محدود بکنن، باز موفق نشدن و رفتن سراغ این قسمت که روبودن آقای زن باشه و گرفتن اعترافات اجباری و در نهایت اعدام ایشون. کل این پروسه نشون میده که این یک انتقام‌جویی حکومتی بوده، یعنی اون دستگاه اطلاع رسانی و امنیتی در یک فضای رقابتی شکست خورده، ناکارآمد بوده و انتقام این رو با اعدام یک فعال رسانه‌ای گرفته. شاید ما این یکی دو روز آینده مثلا این صحبت رو زیاد بشنویم در مورد آقای زم و رسانه‌های حکومت بگن که ایشون در اعتراض‌های دیماه 96 نقش داشت. اولا که می‌دونیم یک بخشی از حکومت، یعنی اون جناح نزدیک به آقای روحانی، اعتقاد دارن که اصلا اون اعتراض‌ها رو در داخل کشور و در مشهد یک گروهی از مخالفان دولت سازماندهی کردن، ولی بعد کنترلش از دست اونها و همه خارج شد. منتها فارغ از این، ما بعد از دیماه 96 اعتراض‌های آبان 98 رو داشتیم که در اون موقع آقای زم نبود و کانال آمد نیوز هم نبود و خیلی این اعتراض‌ها گسترده‌تر بود نسبت به اعتراض‌های دیماه 96 و حکومت هم مجبور شد برای کنترل اوضاع تعداد خیلی زیادتری از معترضان رو بکشه. بنابراین این اتهام هم خیلی سندیت نداره. وقتی که یک رویدادی رخ داده، اعتراض‌های در ایران بوده، ممکن بوده که یک رسانه نقش مهمتری در اطلاع رسانی اون پیرامون اون داشته، ولی این که عامل اون اعتراض بوده و اون اعتراضات رو به وجود آورده، این اتهام نادرستی بوده که به آقای زم زده شد و پایه اصلی صدور این حکم هم علیه آقای زم شد. از این جهت میشه گفتش که با این اعدام پرونده برخورد و روبودن و ترور و کشتن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی توسط نظام وارد یک مرحله تازه شده.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر و همکار ما در رادیو فردا. شما شنونده رادیو فردا هم در این باره دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده ویژه برنامه پوشش زنده خبر مربوط به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز هستید که بامداد امروز در ایران اعدام شد و در این جا فرصت این رو داریم گفتگو کنیم با حسن نایب هاشم، فعال و مدافع حقوق بشر از اتریش، میهمان برنامه ماست. آقای نایب هاشم درود به شما، خوش اومدید. درسته که مقام های قضایی جمهوری اسلامی همیشه میگن که قوانین خاص خودشون رو برای اجرای احکام جزایی دارن، اما اگه بخوایم این اعدام رو از منظر قوانین بین المللی بررسی کنیم، چه مغایرتی با این قوانین داره؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان رادیو شما، من اجازه میخوام که نخست از طریق شما به همسر و فرزندان آقای روح الله زم، پدر و مادر و دیگر بستگان ایشون و تمام کسانی که دوستدار او بودن تسلیت بگویم. به طور مشخص تمام این روند روندی است مغایر با قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. به طور مشخص این بازداشت غیر قانونیه، یعنی بازداشت به این شکل رو بودن او از یک کشور دیگر کاملا غیرقانونیه و با اون مجموعه مقرراتی که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه گفته به هیچ وجه مطابقت نداره. همین اقدام که از یک در یک کشور دیگه دست به این کار زدن باز غیرقانونیه، برای اینکه خب اون نوع روابطی که جمهوری اسلامی ایران و عراق با هم دارن مشخص نیست. بعدن که او رو دستگیر کردن، مجموعه رفتارهایی که در داخل زندان با او شده، خب گواه زیادی هستش که بدرفتاری‌های زیاد، شکنجه‌های زیادی در اونجا صورت میگیره، صورت گرفته. بنابراین تمام اینها غیر قانونی از نظر معیارهای بین المللی، مشخصاً قواعد نلسون ماندلا که تصریح داره که چگونه باید رفتار با زندانیان دقیقا چگونه باشه و جمهوری اسلامی هم در حضورش در مجمع عمومی و هم اخیرا در روند بازبینی در واقع بررسی ادواری جهانی صحه گذاشته که باید این قوانین نلسون ماندلا رعایت بشه، از این نظر هم کاملا مغایرت داره و کلن نهایتا هم اعدام او هم خودسرانه و هم فراقضایی تلقی میشه با معیارهایی که گزارشگر ویژه مربوط به اعدامهای خودسرانه فراقضایی و شتاب زده داده. برای من تمام این روند غیرقانونی صورت گرفته از نظر قواعد بین الملل.
آقای نایب هاشم، اعدام روح الله زم در شرایطی انجام شده که به تازگی همین حدوداً 3 روز پیش گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری این حاکمیت در گذشته و اکنون در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر این تخلفات ادامه پیدا کنه تقاضای تحقیقات بین المللی میکنن. نادیده گرفتن این هشدار و اعدام روح الله زم رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
بله، متاسفانه جمهوری اسلامی همونجور که عرض کردم در رابطه با مجموعه قواعد بین المللی هنوز خودش رو خیلی ملزم نمیدونه و فکر میکنه، تصور میکنه که جایگاه خودش رو در جهان نمیدونه، فرق خودش رو با یک گروه تبهکار مثل داعش، مثل طالبان، مثل القاعده نمیدونه واقعا و نمیدونه که مسئولیت جهانی داره و مسائلی که تصویب میکنه باید اجرا بکنه. در این ارتباط هم چنین هست، موضوع دادخواهی در این دانه گزارشگرها به طور مشخص آمده و همینجور که می‌فرمایید در حد احتمال جنایت علیه بشریت هستش و موضوع دادهای موضوعی نیستش که بتونه کتمان بکنه. جمهوری اسلامی این نقطه عطفی بوده که این گزارشگرها چنین مطلبی هم چنین گزارش جامعه رو دادن و چنین نامه جامعه رو دادن. در کنار اون یک نقطه عطف دیگر هم روزهای گذشته شاهد بودیم که اتحادیه اروپا هم در کنار ایالات متحده آمریکا مسئله تحریم های حقوق بشری رو در سطح جهانی مطرح کرده و نه در مورد کشورهای خاص. بنابراین تمام اینها دست به دست هم میده و جمهوری اسلامی رو قاعدتا باید در انزوای باز هم بیشتری از این نظر بگذارد، ولی جمهوری اسلامی احساس میکنه که قدرت داره هنوز و احساس میکنه که میتونه از طریق گروگانگیری مردم کشور و از طریق برخوردهایی که با مشابه گروه های تبهکار هست کار خودش رو ادامه.
خب اشاره کردین جمهوری اسلامی خودش رو به قوانین بین المللی پایبند نمیدونه و اینکه بلافاصله بعد از هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این اعدام رو انجام میده، آیا در این حال خیلی کوتاه آیا پاسخی هم هست یا میشه گفت که این نه در ادامه در واقع روند قضایی بوده که دنبالش بودن، پاسخی هم هست به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یا نه؟
نه، من این رابطه مستقیم خیلی تنگ و تنگ بین این دوتا رو در حال حاضر نمیدونم، ولی که به طور مشخص قطعا جامعه بین المللی در این مورد سکوت نمی کنه و به موضوع هم گزارشگر ویژه ایران، هم سایر گزارشگرها، هم کلن کمیساری عالی حقوق بشر و ارگانهای مختلف به مسئله اعدام پرشمار و اعدام فراقضایی خودسرانه و شتاب زده جمهوری اسلامی در بسیار از موارد اعتراض جدی داره و قطعا این اعتراض رو پیمید.
خب به پیگیری هم اشاره کردین، حالا واکنش فعالان حقوق بشر و به ویژه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چی میتونه باشه؟ چه اقدامی میتونن انجام بدن و اصلا ممکنه این واکنش ها از سطح هشدار و محکوم کردن های همیشگی فراتر بره؟
در همون پیوند با مسئله دادخواهی که گفتیم، الان هم دادگاه های کشورهایی که در کشورهایی که حقوق بشر درشون کمابیش رعایت میشه این امکان رو دارن که کسانی که ناقض حقوق بشر هستن رو مورد در واقع بازخواست قرار بدن. همسر ایشون در حال حاضر کسی هستش که در اروپا زندگی میکنه، اقامت دائم فرانسه رو داره، کسی هستش که متاسفانه خب در این بعد تقریبا روزهای بعد از اینکه روح الله زم رو دستگیر کردن شاید مورد ارعاب قرار گرفته تا کنون سکوت کرده، امیدواریم سکوتش رو بشکنه و برای دادخواهی خون همسرش به دادگاه ها مراجعه بکنه، هم دادگاه های کشوری و هم چه بسا دادگاه بین المللی. وقتی که موضوع به مسئله به دادگاه بین المللی بکشه به خاطر اتهام بر اتهام جنایت علیه بشریت، میتونن این موضوعات رو پیگیری کنن. مدافعان حقوق بشر در این راستا در زمینه شفاف سازی، در زمینه تهیه کردن مستند سازی این قضیه بسیار میتونن کمک بکنن و امیدوارم از الان این مورد رو هم در کنار موارد دیگر در نظر بگیرن و با مستندات خودشون مراجعه بکنن، هم به سازمان‌های بین المللی هم به دادگاه‌های صالح.
سپاسگزارم از شما. حسن نایب هاشم، فعال و مدافع حقوق بشر از اتریش با ما بود و شما شنونده رادیو فردا هم که صدای ما رو میشنوید، بی صبرانه منتظر شنیدن دیدگاه شما در مورد اعدام روح الله زم هستیم. با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده ویژه برنامه پوشش زنده خبر مربوط به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز هستید که بامداد امروز در ایران اعدام شد. بشنویم گفتگوی پروانه وحید منش با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، رو درباره این حکم.
اعدام روح الله زم یک جنایت هست و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ادامه بقای خودش استفاده میکنه. حکم اعدام روح الله زم به طور خاص در ارتباط با اعتراضات مردمی در 2 سال گذشته بوده و هدف هم جلوگیری از اعتراضهای بیشتر. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این اعدام رو و در واقع هر اعدامی رو مصمم است که اجرا کنه، مگر اینکه هزینه سیاسی این اعدام به اندازه کافی بالا باشه. و من فکر میکنم که در ارتباط با روح الله زم شاید آنطور که باید هزینه اعدام بالا نرفت، هم در جامعه جهانی و هم در جامعه ایران.
کشورها و نهادهای بین المللی چه اقداماتی رو میتونن علیه جمهوری اسلامی از خودشون نشون بدن؟ چون تاریخ نشون داده که هیچ بیانیه و اعلامیه و هشداری علیه این گونه اقدامات جمهوری اسلامی کارساز نبوده و سران جمهوری اسلامی به کار خودشون ادامه دادن. چه باید کرد علیه این گونه رفتارهای جمهوری اسلامی؟
متاسفانه از اونجایی که جمهوری اسلامی نه به مردم و نه به نهادهای حقوق بشری گوش میکنه، تنها راهی که ما داریم اینه که در عرصه بین المللی هزینه سیاسی این اعدام رو بالا ببریم. من فکر میکنم که توجهی که مثلا اعدام ها در ایران میگیرند، یعنی در واقع واکنش هایی که از طرف نهادهای حقوق بشری و مردم میگیرند، باید پایدارتر باشند. و چون که واقعا هر کسی که در ایران زیر خطر اعدام هست، خطرش جدیه. بعضی ها میگن که نه، اینا فقط این حکم میدن که اعدام نکنند یا اینکه این اعدام نمیشه، ولی اینطور نیست. جمهوری اسلامی محتاج هست به این اعدام ها، حق خصوص افرادی مثل روح الله زم، چون که در واقع با این اعدام میخوان قدرت نمایی کنن، میخوان ایجاد رعب کنن، میخوان نشون بدن که ما در واقع هر کار که بخوایم میتونیم بکنیم و شما مردم ناتوان هستید. و من فکر میکنم ما باید عکس این رو نشون بدیم. حالا از طرف خودمون ما تلاشمون رو خیلی بیشتر خواهیم کرد که هم بر علیه اعدام به عنوان یک جرم مجازات غیر انسانی و هم برای پاسخگو کردن تمام کسانی که در این اعدام و اعدام‌های دیگه دست دارن. در اعدام روح الله زم، جدا از اینکه این یک در واقع یک مجازات غیر انسانی است، ولی روح الله رو در معرض یک آدم ربایی قرار گرفت که خودش یک جرم دادرسی عادلانه نداشت، که این یک جرم تحت فشار جلوی تلویزیون قرار گرفت برای اینکه بله خودش اعتراف کنه، این هم یک جرمه. و تمام کسانی که در این جرم دست داشتند باید روزی پاسخگو باشند و ما و مطمئن هستم نهادهای دیگر حقوق بشری حتما این کار رو پیگیری خواهیم کرد.
محمود امیری مقدم بود، فعال حقوق بشر ساکن در نروژ. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم و در بخش‌های بعدی باز هم به این موضوع می‌پردازیم.
شاید منو یادت نیاد، عدس تو اشتباه نزد، حق داری نشناسی، آخه خیلی موهام سفید شده. نخسته میشم از غمت، نسختی های روزگار، اگه یه روز دیدی منو خستگی ما به رون نیاد. دلیل زندگی توی منو هوای میکنی، خودتو دست کم نگیر، واسم خدایی میکنی. دلیل زندگی توی منو هوای میکنی، خودتو دست کم نگیر، واسم خدایی میکنی. توی عاشقی از هم پشیمون نمیشم، دستم و ول نکن، بهت گفته بودم که میمیرم. سهم من از دنیا توی سهمم آخر میگیرم. دلیل زندگیم توی منو هوایی میکنی، خودتو دست کم نگیر، واسم خدایی میکنی. دلیل زندگی توی منو هوایی میکنی، خودتو دست کم نگیر، واسم خدایی میکنی.
رادیو فردا، رسانه امروز.
عشقت گلستان منه، با فکر
از خودم هم عاشق ترم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, waiting for you.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینیم چی کار با تون میکنم.
هواپیما ها بی میارن، هواپیما ها بی میبرن، گاهی ستاره میشن که از این سوزو میبرن، فرودگاه ها گاهی خطیان که تو رو به من میرسونن، گاهی میبرن ناکجا کجایی که نمیدونم. برای بودنت، برای دیدنت، از دور تری نقطه ها میرسم، برای عطر تنت، برای
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
امشبم نیست
هستی، میرم تو خیابون، شاید بشم آروم یکم زیر بارون، امشبم نیستی، داغون داغونم، آهنگ مونو تنهایی میخونم، دیگه اینجا
کتاب مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی نوشته شیرین عابدینی راد از سوی نشر نظر تجدید چاپ شد. این کتاب با مرور کوتاهی بر پیشینه لباس در تاریخ هنر و شیوه بیانگری از طریق پوشش ظاهری در دوران کلاسیک به معرفی جنبش‌ها و نهضت‌های گوناگون پرداخته و ویژگی هنرمندان مطرح این حوزه را در دوران مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب در بخشی دیگر به سراغ تأثیرات متقابل مد و هنر معاصر می‌رود و به مطالعه راه‌های ارتباطی و تعامل هنرمندان و طراحان سورئال، دادا و پاپ آرتیست می‌پردازد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
Maybe it's time to shake it off.